چون ابواب مختلف داره، در عبادت، در ریاضت، در خوردن، در آداب مسجد رفتن، مطالب عرفانی خیلی خوبی داره، خیلی سنگین. اون کسی هم که شرح کرده این کتاب رو، کلمات رو، خودش از عرفا بوده، عرفای اوائل هم بوده و خیلی مطالب شیرینی رو آورده در شرح، ظاهرا اینجوری که برمیاد. چون کسی که اهل حدیث باشه خودش فحوای کلام معصوم، اون آهنگ کلام معصوم رو میفهمه. حتی انسان وقتی زیاد کار میکنه با روایات، حتی روایات رو از رو لحن و گفتار میفهمه مال کدوم امامه. خیلی روایاتی رو از روی لحن میشه فهمید، این مثلا متعلق به امیرالمؤمنینه، این متعلق به امام صادق علیه السلامه. اینجا هم خودش نشون میده که گویا کلام دو پاره، پاره کلام معصومه و بعد دنباله او کلام کسیه که داره شرح میده گفتار معصوم رو. اما خیلی از علمای بزرگ شیعه قائلن که این کتاب، حالا به هر نحوی، یا اینکه شرحه یا اینکه کلش، متعلق به امام معصوم. اما در اینکه قسمت اولش متعلق به امام صادقه و بعد یه شرحه، اکثر علما قبول دارن این مطلب رو، مگر یه عده علمایی که اهل ظاهر رو از مطالب معرفتی استنکاف دارن و استیحاش دارن و فرار میکنن و اینها. ولی خود کلام نشون میده که از معدن اسمت صادر شده و همین جوری که در فقه و اصول و اینها ائمه ما کلماتی دارن که سرلوحه کلام فقها و اینها، در عرفان و معرفت الهی هم همین گونه هستن. حالا یک کسی رو پیدا میکنن چون روایات مختلفه، بنابرای فهم راوی کلماتی که به کار می بردن مختلف بود. حالا یه اهل سری پیدا شده، آقا مثلا مطالبی گفتن برای اونها، و از اون طرف خود این شبیه این کلمات رو ما در روایات پراکنده از معصومین داریم. این نیست که این کلمات منحصر به فرد باشه، فقط تو این کتاب به کار رفته باشه، نه خیر، این معانی و این کلمات در روایات دیگه هم اومده و کسی کار کرده باشه تو روایات، خیلی فراری نیست از این مطالب. حالا در باب 92 و همچنین جزء دوم مجلد 15 بهار الانوار که ایشون هم از مصباح الشریعه نقل میکنه، البته میفرماد قال الصادق علیه السلام الحزن من شعار العارفین. حزن شعار عارفان است. لکثرت واردات الغیب علی اسرارهم یا سرائرهم و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا. این فرماد که حزن شعار عارفان است. شعار در لغت به معنی علامت و رسم و علامت مخصوص یا کلام مخصوص یک عده رو میگن شعار. یعنی شعار ما اینه، یعنی حرفی که سرلوحه است، در لوحه همه مطالبمونه اینه که مثلا خوب باید زندگی کرد حزب مثلا فلان، شعارشون اینه. حالا میگه الحزن من شعار العارفین، حزن از شعار عارفان است. که در روایت دیگه حالا امیر مؤمنان میفرماد الخوف جلباب العارفین. خوف جلباب اون لباس رویین عارفان است، یعنی اونی که از عارف مشاهده میشه خوفه، در حرکات و سکشون جلباب اون لباس روحی که دیگران میبینن. خوف جلباب العارفینه، یعنی همیشه پوشیده است به تن اونها، و اونی که از عارف میبینی خوف میبینی شما. اگر چه چیزهای دیگه هم دارن، مثلا باز در روایتی آقا امیر مؤمنان میفرماد که الشوق خلطان العارفین، شوق مختص عارفان است. شوق، شوق به حق تعالی، اون مقام اشتیاق که حالا خود اینها هر کدوم مطالبی داره، حرفهایی داره که غیر عارف شوقی نداره. شاید ارادت داشته باشه، شاید حتی محبت داشته باشه، اما اون شوق، اون اشتیاق، اون ولع درونی به سوی حق تعالی مختص عارفان است. کسی که به معرفت رسیده اون شوق درش پیدا میشه. شما اگر مثلا توصیف کنم براتون جزائر مثلا فلان جا خیلی خوش آب و هواست و فلان، شاید شما تو دلتون پیش بیاد اگه بتونید برید مثلا، بعد نیست بریم ببینیم. اما اگر یک کسی رفته باشه اونجا و لذت برده باشه، وقتی برمیگرده اون شوق رفتن اونجا میگیره شد. مثلا کسانی که حج مشرف نشدن میگن خیلی دلو مخواه بریم حج، ولی وقتی میرن برمیگردن، اکثر کسایی که من دیدم از مکه برگشتن میگن هر جوری هر چی شده اساس خونمونم شده بفروشیم، میفروشیم میریم اونجا. اون شوق، چون حالا دیده اونجا رو، با یه چیزی از مکه شنیدیم، از اون جذبه اونجا یه چیزی شنیدیم، ولی اون چون با خودش دیده، اون شوق درش پدیدار شده. عارف چون به لقا رسیده، چون میدونه چیه، اون شوق میگیره، شو اختیار از دستش به در میشه. ولی غیر عارف شوق نداره، شوق خلصان العارفی. حالا که شبیه به همین کلامی که حالا اینجا امام صادق در مورد حزن میفرماد که الحزن من شعار العارفین، حزن از شعائر عارفان است، از اون علامت عارفان حزنه. کتابی است به نام رساله تذکرة المتقین. این کتاب تذکرة المتقین کتاب خیلی خوبیه در سیر و سلوک، و فکر میکنم در کتاب خونه ما هم باشه، اگر کسی نبرده باشه که نیاورده باشه باید باشه تو کتاب خونه ما. تذکرة المتقین که نامه های سلسله آخون ملا و ولی همدانی شاگردان ایشون و اینها، اونجا جمع آوری شده دستور العمل هایی که این اساتید به مریدانشون میدادن و نکات اخلاقی که متذکر میشدن، که حالا در یکی از همون نامه ها اومده که باید اگر سالک حزن نداره باید حزن رو تحصیل کنه، حزن رو به دست بیاره. سالک باید محزون باشه، منتها اون محزون، این حزن، حزن چی؟ چه حزنی؟ این که آیه قرآن میفرماد اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن و نه حزنی. پس اینجا چرا میگه حزن باید تحصیل کنه؟ این حزنی که اینجا میگه با اون حزنی که برای عامه فرق میکنه. این حزن از نرسیدن و عدم وصول به مقامات الهیت، عدم وصول به مقامات عبودیت، عدم قرب به حق تعالی که انسان رو باید محزون کنه. لذا آقا جان می فرمود که کسی که در راه می افته دیگه سبکسر و سبکسار نیست، دهنش به خنده های آنچنانی باز نمیشه، یک حزنی درش هست، محزونه، محزونه نرسیدن به حقایق که چرا من محرومم، چرا از چیزی محرومم که میتونم داشته باشم. اون کسی که محزون نیست حواسش پرته، بیخبره، نمیدونه به کجا میتونه برسه و دلشو به چی خوش کرده، از اون قهقهه میزنه، میخنده، جوک میگه، سرگرم طبیعت دنیا. اما اون کسی که قدم در منزل یقظه میگذاره، از خواب قفلت بیدار میشه، این حزن یقش رو میگیره، درد جانش رو میگیره. چه آقا جان در صد کلمه، کلمه کوتاهه ولی خیلی بلنده، میفرماید آن کس را که درد نیست مرد نیست. اون کسی که درد نداره مرد نیست اصلا، یعنی انسان نیست، یک حالا حیوانه یه سرد و بوشیه که رو دو پا راه میره و میخوره و میاشام و یه زندگی حیوانی داره. اگر مرد راهه، اگر واقعا میخواد قدم در مسیر الهی بذاره، حب میگیره شد که چرا من به کجاها میتونم برسم، چه مقاماتی از قرب الهی رو میتونم طی کنم، میتونم نعم العبد باشم، اما کجا اسیر چیم؟ این افکار محزون میکنه سالک رو. جناب اون در اون تذکرت المتقین که حالا در خاطرم نیست، از نامه های شیخ احمد بهاری یا دیگرانه که میفرماید سالک اگر حزن نداره باید تحصیل کنه و در احوالات حالا یا امام مشتبه یا رسول الله که دار ایشون در مورد ایشون که طویل الاحزان دائم الفکر، که ایشون دائما در تفکر بودن، حزنهای طویلی داشتن. البته حزن عارف با حزن سالک فرق میکنه. حزن عارف اصلا حالات احوالات یا با هم صورت ظاهر شاید یکی باشه، ولی حقیقتش خنده و گریه و شاق زجاقی در هست. اونها ظاهر اعمالشون عارف، ولی که حقایق منکشف شده براش، ظاهر اعمالشون مثل ماست، ولی باطنشون انا بشر و مثلكم. اما یوحا الیه، وحی میشه به سوی من. حالا اون وحی چیه؟ اون وحی چیه؟ چه حالیه؟ چه مقامیه؟ فقط شنیدن یه صدا و صوت و لفظ بود که لذا باطن اولیا بر مردم پوشیده است. ما فقط یه ظاهری از اولیا میبینیم، حالا یه کرامتی طرف کنه، یه کشف و کرامتی نشون ما بده که بگیم اه مثلا چه مقامی داره، تیول عرض میکنه، فلان میکنه، در حالی که اینا برای اونها بازیچه است. اصلا کرامات و عرفا حیض الرجال میگن. حیض الرجال، حیض مال زنانه، همونجوری که زن خودش از حیض بدش میاد، اینا هم برای عارفان حیض الرجاله، اصلا از این کرامات بدشون میاد. حالا چرا؟ چون اتصالشون به یک چیز جای دیگه هستن. در مورد سوره کهف بارها به نکات و اسراری از این سوره اشاره کردیم که حضرت آقا می فرماد سوره کهف کهف اسرار ولایته، در مورد اولیاء الله کهف اسرار ولایت. چی میگه در سوره کهف در مورد اسرار اصحاب کهف؟ میفرماد و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال تحسبهم ایقاظا و هم رقود. میگه کسی اونها رو میدید تصور میکرد اینها خوابن، تصور میکرد اینها بیدارن، در حالی که اونها خوابیده بودن. خب بعد میفرماد و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اینها رو به چپ و راست میگردوندیم تو این 300 سالی که حالا خوابیده بودن. یا باز در همین مورد میفرماد که ولو اطلعت علیهم لا ملئت منهم رعبا. فرار تو چی؟ که فرار میکردی از اونها و لا ملئت منهم رعبا. اگه به اونها مطلع میشدی از اونها فرار میکردی و از وحشت پر میشدی. اینها در مورد اولیاءه. حالا این نکتهشو کار داریم که میفرمود که تحسب الایقاظن و هم ربود. میگه وقتی اینا رو میدیدی تصور میگردی اینا بیدارن، در حالی که اینا خوابن. اولیاء الله ما ظاهرا میبینیم در میان ما هستن، چون انسان خواب توی عالم دیگه ای داره سیر میکنه. میگه شما فکر میکنید این بیداره و در میان شما، در حالی که این عارف در یک جای دیگر. شخصی از عرفا میگه 20 سال 30 سال است که با خدای سخن میگویم و خلق پندارند که با ایشانم. او اصلا جای دیگه داره حرکت میکنه، چیز دیگه ای داره میبینه. اونجا از باب تلبیس، یه بابی داریم در کتب عرفان به نام تلبیس. تلبیس میگه عارف خودشو به لباس دیگران در میاره، ادا در میاره، خودش رو مثل دیگران میکنه، مثل ما حرف میزنه، مثل ما راه میره، مثل ما میخوابه، مثل ما حرکت میکنه، در حالی که اصلا باطن او، روح او کجاست، چی میبینه، چه سیری داره، چه تجلی و روح هست. ما از اینها بیخبریم. هر آن که از دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. یک جهانیه برای خودش، ولی ما یه ظاهری ازش میبینیم. تحسبهم ایقاظن و هم رقود. اینا رو میبینی فکر میکنی بیدارن، در حالی که یا خوابیدن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. نقلبهم، ما اونها رو میگردونیم به سمت چپ و راست. خیلی مقامی اینجا به مقام تجرید اشاره داره. حرکات و سکناتشون به دست ما، اونها فانی هن از خودشون. مقام تجرید مقامی که طرف از خودش فانی میشه، لذا حرکاتش بسته به فعل الهیه. حرکاتش هم حرکات الهی میشه. نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. اگه میخندن، اگه گریه میکنن، اگه حرف میزنن، مینشینن، بلند میشن، ما این که در اونها تجلی کردیم. حرکات به اونها منصوب نمیشه، نقلبهم، ما اونها رو میگردونیم. حالا منظور اینه که حال عارف با حال سالک متفاوته، همه امورشون متفاوته. توبه شون، توبه عارف با توبه سالک با توبه عوام خیلی فرق میکنه. تازه خود عرفا هم مراتب داره، هر مرتبه توبه در هر مرتبه یک چیزه. نماز همینجور، ایثار، احسان، شوق، همه اینا هر کدوم در مراتب خودش فرق میکنه با هم. حالا این که در مورد رسول الله مثلا میفهم طویل الاحزان دائم الفکر، حزنها و اندوهای پیوسته ای داشت، درد داره. که یک بار اوائلی که خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، یک بار بهشون گفتیم که عرض کردیم آقا درد داریم، خیلی اذیت میشیم، شکایت کردیم از دردی که هست. فرمود ما هم سوز داریم، ما هم سوز و گداز داریم. ما شما دیگه چرا؟ حالا ما از عدم وصول به حقایق شما دیگه، مثلا ما تصور این بود که چون فرمود بله یکی از مثل شمع میسوزه و آب میشه، اما یکی مثل خورشید میسوزه. یعنی سوز من با سوز تو یکی نیست. تو شمعی داری میسوزی، ما سوزشمون خورشیده. درد ما رو اصلا نمیتونی تصور کنی که حالا اصلا اون درد مال چیه، اون سوز مال چیه. همش که مال نرسیدن نیست، یه موقع سوز رسیدنه. حالا اصلا اونها رو چون احوالات اون سو رو ما نچشیده ایم که بگیم بر چه مبنای این حال به اینها وارد میشه. همینجوری که اینجا آقای امام صادق علیه السلام در مورد حزن عارفان میفرماد که الحزن من شعار العارفین، حزن از شعار عارفان است. چرا؟ میفرماد لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم، به خاطر کثرت وارداتی که از عالم غیب به سر و ضمیر اینها وارد میشه، وارداتی که از مثل غیب به باطن و اسرار اینها نازل میشه، این حضن اینها رو میگیره. محزونه جناب ابن عربی در مورد خیلی نوشته داره جناب ابن عربی، حالا کثرت کتاباییشون رو نمیخواییم بگیم، اما ایشون در جوانی میگه وقتی ابن رشد رو، ابن رشد یکی از علمای بزرگ اسلامی بود، وقتی دفن میکردن ایشون رو، کتابهای ابن رشد رو آوردن تو ترازو گذاشتن، تابوت ابن رشد و بدنش رو توی قسمت دیگه ترازو، وزن کتابایی که نوشته بود از خودش سنگین تر بود، با اینکه با تابوت کشیدن شد. بعد جناب ابن عربی میگه اون موقع من جوان بودم، پیش خودم گفتم میشه یه روزی بیاد که من هم اینقدر تألیف داشته باشم. که میگن ابن عربی رو کسی وزن نکرد ببینه وزنش بیشتره یا کتاباش، ولی کتابای ابن عربی از کتابای ابن رشد خیلی بیشتره. خب ایشون میگه خیلی وقت نوشته های من وارداتی از عالم غیب به هم دست میده که نمیتونم تحمل کنم، لذا رو میارم به نوشتن که به این وسیله خودم مشغول میکنم، خودم رو مشغول میکنم به خاطر اون از شدت وارداتی که به هم دست میده. که آقا جان هم فرموده بودن کتاب هایی که ما می نویسیم چون حکما گفتن نفس را به چیزی مشغول کن تا او تو را به خود مشغول نکنن، از این جهتی که ما می نویسیم و فلان. حالا جوری عرف عارف ولی خودشو می پوشنه در پس پرده الفاظ که حالا چرا می نویسم من، منظور این واردات غیبه که حزن عارف با حزن سالک فرق میکنه. اینجا آقا امام صادق میفرماد این حزنی که به عارف دست میده به خاطر کثرت واردات غیب بر ضمائر اونها، از اون بعد میفرماد و طول مباهات هم تحت سر کبریا، و طول مباهات گفتگو معاشقه و ابتهاج اونها در تحت سر کبریا که این ظاهر محزون میشه. حالا ظاهر رو حضن میگیره ولی باطنش چه خبره که این امواج ظاهر ما بیدیم به صورت حضن در میاد، لذا میگه سر مخلوق نداره. ما یه موقع عصبانی میشیم، خلقمون تنگ میشه، میگیم حوصله کسی رو نداریم، حوصله کسی رو نداریم با اونها حوصله کسی رو ندارن خیلی فرق میکنه. میگه یه عالمی نشسته بود پیرمرد، مرگش گفت عجب عمرمون گذشت و هیچ نفهمیده. یه پسر جوانی هم داشت اونجا نشسته بود، گفت آقا ما هم چیزی نفهمیدیم. گفت ساکت، که من میگم چیزی نفهمیدم با اینکه تو چیزی نفهمیدی خیلی فرق میکنه. یه عمر من توی کتاب و درس و بحث بودم میگم چیزی نفهمیدم، تو قدم از قدم بر نداشتی. حالا حزنی که به عارف دست میده به این علته که سر مخلوق نداره، سلطان میاد به راهش حوصله پادشاه رو نداره. اسکندر حالا اون اوائل رفت به دیدن دیوژن. دیوژن از حکمای اشراقیه که معروف کلبیون بوده زمان یونان، توی آفتاب نشسته بود لخت و اور، حالا یه سطر عورتی برای خودش درست کرده بود. اول که آمد فرستاد دنبالش نرفت، خب همون چیزی که مانع میشه تو به دیدن من بیای، همون چیز مانع میشه من به دیدن تو بیام. یعنی تو اگه مشغول مملکت داری و نمیدونم فکر میکنی خیلی کسی هستی، ما در عالم خودمون بالاتر از اونی که تو داری داریم. بعد که اسکندر رفت به دیدنش، صحبتی بهشون در گرفت. اسکندر گفت خب چیزی از ما بخواه. گفت خواستم از شما اینی که از سرم رچی کنار سایه تو از سرم برداری و ذری آفتاب به سرم بتابه. کاری نداریم با تو، سر مخلوق ندارن. چرا؟ چون اون واردات غیبیه که به باطن اینها نازل میشه، سرازیر میشه، اون تجلیات اسما، اون تجلیات ذات، که حالا اصلا ما فقط یه حرفی میزنیم، لفظی به کار میبریم، تو اون باید تنزل کنه از مقام خودش تا بیاد با من و شما مثلا تکلمی کنه، گفتگوی کنه. لذا حزن آره با حزن سالک فرق میکنه. اون جایی که میگه باید محزون باشی، حزن تحصیل کنی، یه به خاطر این که به خودت بیای درد پیدا کنی، به بیچارگی خودت واقف بشی که چرا واموندم از اینها. اگه دنبال لذت میگردی، میگه لذتی که خواص در دنیا میبرن عوام الناس در بهشت نمیبرن، در بهشت نمیبرن. آقای قاضی فرموده بود حالا از شدت شوق به گفتگوی با حق تعالی که اگر در بهشت نماز نباشه ما چه کنیم، اگر در بهشت نماز نباشه ما چه کنیم. حالا چی میبینن اونها در نماز؟ که عرض کردم اون هفته علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نماز در توجه حوریه میاد طرفش، حوریه‌ای که میگه لباسشو بیارن توی دنیا همه بیهوش میشن، جام شرابی در دستش میاد تعارف میکنه، علامه اصلا توجه نمیکنه به اون. یا از جناب بهاری همدانی میگن سخت‌ترین لحظه عمر شما کی بود؟ یه وقتی بود که مشغول ذکر بودم، مشغول توجه بودم، حوریه ای آمد طرفم و من یک لحظه توجه کردم به این حوری. سخت‌ترین لحظه عمر من اون لحظه، که چی به چی توجه کردم. اونا چی میبینن که به حوری هم توجه نمی کنن؟ زیباترین و جذابترین موجودی که میتونه برای انسان تجلی کنه حوریه، توی از جنس انسانه. بالاترین لذات لذت جنسیه. چرا؟ توی از جنس انسانه. حالا توی این عالم ماده چون کثافت ماده هست، گرفتگی ماده هست، اون لذت خیلی قلیله، ولی در بهشت چون لذت خالصه، یه بالاترین مرتبه لذته، بالاترین مرتبه جذب رو داره برای انسان. حالا اونها چه میبینن که به اینها هم توجه نمی کنن؟ چه جمالی برای اونها متجلیه؟ چه کمالی؟ چه شهودی؟ ما به خاطر عدم وصول باید محزون باشیم، ولی عارف میگه به خاطر لکثرت واردات الغیب علی اسرارهم، انسان این کلماتو که میخونه از خود بی خود میشه، اصلا حالات اینها رو به لحظ میاد، انسان هوایی میشه، فیل شاد هندوستان میکنه. و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا، طول مباهات و فخر اونها در تحت سر کبریای الهی، اون اتصال به حق تعالی، اون گفتگوی با حق تعالی، اون مسامرات، اون نجواهایی که با حق دارن که تصور نمیشه کرد اونها رو، چون از سنخ این عالم نیست. یه بار عرض کردیم گفتگوی سخن خدا با خلق، امام معصوم می‌فرما سخن خدا با خلق مثل سخن مخلوق با مخلوق نیست، تکلم خداوند مثل تکلم من با شما نیست. حالا تکلم حق تعالی چیه؟ سری که باید انسان بهش برسه تا ببینه کلام الله یعنی چی، مکالمه با حق تعالی چیه و چه لذتی داره. خب و طول مباهات هم تحت سر کبریا، اینها باعث میشه که عارف محزون باشه، دائم در حزن باشه. اما این حزن متفاوته که دنبالش میفرماد. حالا اینجا آیا دنبالش شرح کلام امامه یا کلام معصومه؟ که خود آقا جان هم اشاره میکنن که ممکنه که این قسمت اول تا اینجا که خوندیم کلام امام باشه، از اینجا به بعدش کلام شارح باشه، یه عارفی که کلام امامو شرح کرده، هرچند تا همینجا هم خیلی حرفه و بقیه نشون میده که شرح این مطلبه. حالا یا خود امام داره شرح میده، یا شیعه از شیعیان امام، یا عارفی که در اون زمان این کلمات به دستش رسیده بوده. و المحزون ظاهره قبض و باطنه بعد، اما این محزون، عارف محزون، ظاهرش قبضه، ظاهرش گرفتگیه، اما باطنش در بسته. بعد اون حالت انبساط و شادی، حالا اون شادی هم دیگه از سنخ شادی دنیا نیست، ورای این حرفا، چون انبساط الهیه، حالات روحانیه که طرف باید بکشه تا ببینه اون انبساط چیه. میگه این محزون درست محزونه، اما ظاهرش رو حزن گرفته، باطنش در بسته. جناب ابن سینا در اشارات در مقاطع العارفین میفرماد العارف حشم بشم بسام، عارف خوشمشرب، خندرو، گشادرو. بعد میفرماد و کیف لا، و چگونه این گونه نباشد، و هو فرحان بالحق، او فرحناک به حقه. حالا عاشق شدید، عاشقی که معشوقش میبینه، چه انبساطی بعد بهش دست میده، چه سرخوشی بهش دست میده. انبساط، حالا اون معشوق ازل رو طرف شهود میکنه، چه انبساطی میگیره شد. حالا درسته ظاهر در قبض بدن نمیتونه تحمل کنه، ولی اون باطن در انبساطه. بل محزون ظاهره قبض و باطنه بعد، ظاهرش در قبض ولی باطنش در بعد. یعیش مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش القربا. عارف با مردم زندگی میکنه مثل انسانهای مریض. انسان مریض نه حال حرف زدن داره، نه حال خندیدن داره، نه حال جای رفتن داره. به قول جناب حافظ می‌فرماید خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. چون کوی دوست هست یعیش الخلق عیش المرضا، که این عبارت شبیه به این در نهج البلاغه و خطب امیرالمومنین در مورد اولیا آمده که مردم که نگاه میکنن به اینها فکر میکنن اینها مریضن، ظاهرشون رو میبینن، در حالی که اینها مریض نیستن. اینها به خاطر اون واردات الهیه، اون حالات روحانی که بهشون دست میده به این حال افتادن. مع الخلق عیش المرضا، ولی مع الله عیش القربا. ولی پای حق که میاد وسط به مانند نزدیکان و خاصگان حق زندگی میکنن، عیششون عیش نزدیکان به حق. عیش القربا اونها اقربای حق، اونها که نزدیک شدن به حق، چه حالی دارن، چه وضعی دارن. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. و فقط حالا اینا رو که میخونیم این احادیث به چه درد ما میخوره، برای که بدونیم که از چی باز مونده ایم، بدونیم انسان به کجا میتونه برسه، به بدبختی خودمون واقف بشیم که دل به چی خوش کردیم، فکر و ذهن و خیال و دهن و کارمون همه آلوده به این لجنزار دنیا و طبیعته. یه ذره بفهمیم اون وقت چه خبره، که به قول مولانا به شعر میگه یه کسی که فهمید تو این عالم چه خبره دیگه به درد این عالم نمیخوره. یه بفهمید تو این عالم چه خبره دیگه به درد این عالم نمیخوره. حالا البته عارفی که متمکن شه به تمکین میرسه، ظاهرش عین مردمه، این مردم زندگی میکنه، میخوره، میآشامه، نکاح میکنه، معامله میکنه، رجال و لا تلهیهم تجارتون ولا بیعن عن ذکر الله میشه. ولی خب در این مسیر قبل از مقام تمکین حالاتی دست میده که دیگه غیر طبیعیه، نمیتونه طرف خودداری کنه از اظهار اون حالات، یک چیزهایی بروز میکنه ازش، حالات غیر طبیعی ازش بروز میکنه. لااقل بفهمیم از چی محروم مانده ایم، بلکه یه دردی پیدا کنیم. دردی پیدا کنیم طبیب ای خواهد درد نیست، وگرنه طبیب هست، طبیب هست، ما درد نداریم. اگه درد داشتیم این وضعیتمون نبود. خب شانده که حق تعالی از اون دردی که به مردان خودش میده به ما هم به اندازه ظرفیت و قابلیتمون بده که ما هم در راه مردان قدم برداریم. در راه مردم الهی قدم بردار. خب شب جمعه، شب